اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران جان، همراهان گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان در دوشنبه 26 مهر ماه، 11 ربیع الاول و 18 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، آرزومند هستیم که بهترین ها نصیبتان باشد. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان امروز دوشنبه 26 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 11 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 اکتبر سال 2021 میلادی. 456 سال پیش در چنین روزی 18 اکتبر سال 1565 میلادی فیلیپین به طور رسمی ضمیمه مستعمره های آسیایی اسپانیا شد. این سرزمین در سال 1521 میلادی توسط ماژلان دریانورد پرتغالی کشف شد و تا اواخر قرن 16 میلادی سراسر این مجمع الجزایر تحت سلطه اسپانیا قرار گرفت. اسپانیایی ها در مدت بیش از 3 قرن حاکمیت بر فیلیپین بسیاری از منابع طبیعی آن را تاراج کردند. سرانجام اسپانیا در سال 1898 میلادی به دنبال شکست از آمریکا این مجمع الجزایر را به آمریکا واگذار کرد. کشور فیلیپین نهایتاً در سال 1946 استقلال خود را به دست آورد. فیلیپین با بیش از 7000 جزیره در جنوب شرقی آسیا و در اقیانوس آرام واقع است و 300000 کیلومتر مربع مساحت دارد. یکصد و پنجاه سال پیش در چنین روزی 11 ربیع الاول سال 1293 هجری قمری حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی فقیه دانشمند و کتابشناس بزرگ مسلمان در تهران دیده به جهان گشود. او تحصیلات مقدماتی را در تهران آموخت و به منظور کسب تحصیلات عالیه عازم شهر نجف در عراق شد. وی در حوزه علمیه این شهر از محضر علمای برجسته همچون آخوند خراسانی و حاج میرزا حسین نوری کسب علم کرد و به درجه اجتهاد نائل شد. شیخ آقا بزرگ تهرانی سپس به منظور تدوین یکی از بزرگترین دایره المعارف های کتابشناسی اسلام به مطالعه و تحقیق پرداخت و با سفرهای طولانی در کتابخانه های عراق، ایران، مصر، سوریه، حجاز، فلسطین و چندین کشور دیگر به تحقیق و تتبع مشغول و موفق شد. کتاب بزرگ از ذریعه الی تصانیف الشیعه را در 26 جلد تألیف کند. از دیگر آثار مهم این دانشمند مسلمان می توان به کتاب طبقات اعلام و شیعه در 8 جلد اشاره کرد. سرانجام این فقیه عالی مقام به دلیل سفرهای متعدد و در پی یک دور بیماری طولانی در نجف در سال 1389 هجری قمری درگذشت و بنابر وصیتش در کتابخانه خود در این شهر به خاک سپرده شد. نود سال پیش در چنین روزی 18 اکتبر سال 1931 میلادی توماس ادیسون کاشف الکتریسیته درگذشت. او در فوریه سال 1847 میلادی در آمریکا متولد شد. ادیسون تحصیلات دانشگاهی نداشت و تنها با طرح پرسش‌های متعدد و انجام آزمایش‌های بسیار سطح دانش و آگاهی‌های خود را بالا برد. او در نوجوانی یک آزمایشگاه شیمی دایر کرد و به طور گسترده به آزمایش‌های مختلف پرداخت. ادیسون با پشتکار توانست اختراعات متعددی را به نام خود ثبت کند که مهمترین آنها کشف الکتریسیته و اختراع لامپ، گرامافون و فونوگراف بود. اشهد 9 سال پیش در چنین روزی 11 ربیع الاول سال 1354 هجری قمری آیت الله سید حسن صدر از علمای برجسته اسلام وفات یافت. او از فقهایی بود که در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید و در ردیف اساتید معروف حوزه علمیه نجف در عراق قرار گرفت. آیت الله سید حسن صدر مشهور به صدرالدین در فقه، اصول فقه، کلام، حکمت و حدیث دانش و تبحر بسیار داشت. از جمله آثار تألیفی این عالم برجسته میتوان به کتاب تأسیس الشیعه الکرام لفنون الاسلام و تحصیل الفروع الدینیه فی فقه الامامیه اشاره کرد. عزیزان شنونده، به پایان تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 26 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 11 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 اکتبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو به مدت حدوداً 15 دقیقه با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیه های 10 و 11 سوره شریفه رعد می‌پردازیم. عامر بن مالک ملقب به ابو برا، یکی از شجاع‌ترین مردان عرب در قبیله بنی عامر بود که به بازی کننده با شمشیرها ملاعب الاسنه شهرت داشت. روزی ابو برا با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات کرد و هدایای تقدیمی شان. پیامبر خدا هدایای او را که شامل دو اسب و لوازم جانبی آنها بود را رد کرد و در عوض با لطف و مهربانی تمام که نسبت به همه مردم داشت و خواستار هدایت و خوشبختی آنان بود، وی را به آیین نجات بخش اسلام دعوت کرد. ابو برا بدون اینکه اسلام را نفی کند، پذیرش آن را به وقت دیگری موکول کرد و از پیامبر درخواست کرد تا تعدادی از یاران خود را برای دعوت مردم نجد به آیین حق و آشنایی با دستورات الهی به آن سرزمین اعزام کنند. رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ او فرمودند: از حیله و مکر، عداوت و دشمنی مردم نجد بر جان آنان بیم دارم. نگرانم جریان فاجعه رجیع که منجر به کشته شدن معلمان و قاریان قرآن گردید تکرار گردد. فاجعه رجی چنین بود که گروهی از نمایندگان دو طایفه ازل و قاره از قبیله بزرگ خزیمه که در نزدیکی مکه سکونت داشتند به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شدند و چنین گفتند: ای پیامبر خدا، قلب های من متوجه اسلام شده و منطقه ما نیز برای پذیرش اسلام آماده است. گروهی از یارانت را اعزام فرما در میان قبیله ما تبلیغ کنند و قرآن را به ما بیاموزند و از حلال و حرام خدا آگاه من سازند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به درخواست آنان پاسخ مثبت داده و گروهی 7 نفره را به سرپرستی مرصد ابن ابی مرصد همراه آنان فرستاد. اما هنگامی که آنان از مدینه دور شده و به آبگاهی به نام رجیع رسیدند، نمایندگان قبایل نیت پلیدشان را ابراز کرده و گفتند می‌خواهیم در برابر دریافت جایزه شما را به قریش تحویل دهیم. مبلغان مسلمان علی‌رغم اینکه غافلگیر شده بودند به نبرد برخاسته و مردانه به شهادت رسیدند. دو نفرشان نیز اسیر شدند که این گروه نابکار آنان را به دست مشرکان قریش سپردند. قریشیان نیز آنان را به انتقام کشته شدگان خود در جنگ بدر به شهادت رساندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمایلی برای اعزام مبلغ به منطقه نجد نداشت، اما ابو برا آن حضرت را مطمئن ساخته و با عرض اینکه آنان در امان من خواهند بود رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را جلب کرد. ضمن اینکه ابو برا برای جلب اطمینان بیشتر خود نیز در مدینه باقی ماند تا سپاه تبلیغ برگردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعدادی از اصحاب فرهیخته و قاریان قرآن را به رهبری منذر بن عمرو راهی منطقه نجد نمود. گروه اعزامی تا منطقه بئر معونه که ما بین دو قبیله بنی عامر و بنی سلیم بود را به خوبی طی کردند. در این منطقه شخصی به نام عامر بن طفیل از بزرگان قوم بنی عامر محسوب می شد مردم قبیلش را برای کشتن مبلغان اسلام تحریک نمود. مردان بنی عامر از اجرای خواسته وی امتناع کرده و خطاب به او گفتند ما امان ابو برا را نقض نمی کنیم. پس عامر ابن طفیل به سراغ بنی سلیم رفت و آنها را با خود همدست ساخت. آنان نیز مسلمانان را محاصره نمودند و اکثر آنان را علی‌رغم دفاعی جانانه شهید کردند. کعب ابن زید خزرجی که در میان کشته ها افتاده بود توانست با بدن مجروح خود را به مدینه رساند و جریان را به اطلاع پیامبر برساند. این فاجعه جانسوز پیامبر و همه مسلمانان را سخت ناراحت ساخت و تا مدت ها آنان سوگوار شهدای بئر معونه بودند. چندی بعد عامر ابن طفیل که قصد از بین بردن پیامبر خدا را در سر داشت و آرزو می کرد روزی همه اعراب را پیرو خود سازد، به اتفاق عربد ابن قیس در پوشش اسلام آوردن به مدینه وارد شدند. آن دو در حالی که نفس در سینه هایشان حبس شده و بیم و امید بر آنان سایه افکنده بود، کوچه های تنگ و باریک مدینه را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند. به نزدیکی مسجد که رسیدند، پیامبر را دیدند که در محل خلوتی نشسته است. نقشه آنان این بود که عامر سخن آغاز کند و پیامبر را به گفتگو سرگرم سازد تا عربد از پشت سر به پیامبر زر بزند. عامر رو به پیامبر کرد و گفت: ای محمد، اگر مسلمان شوم چه امتیازی برای من در نظر خواهی گرفت؟ آیا بر دیگران برتری خواهم داشت؟ پیامبر در پاسخ فرمود: همان برتری که دیگر مسلمانان دارند تو نیز خواهی داشت و حکمی که بر آنان جاری می گردد در باره تو نیز جاری می شود. عامر از این پاسخ صریح خشمگین شد، ولی به روی خود نیاورد و در حالی که می کوشید خود را آرام نشان دهد پرسید: اگر مسلمان شوم آیا مرا جانشین خود قرار می دهی؟ پیامبر در پاسخ فرمود: تنها خداوند جانشین مرا برمی‌گزیند و از من کاری ساخته نیست. عامر که می‌خواست وقت بگذرد تا دوستش عربد ضربه‌اش را بر پیامبر وارد کند، دیگر بار گفت: دست کم مرا بر روستاییان فرمان روا ساز. پاسخ پیامبر این بار نیز منفی بود، ولی او همچنان بر خواستش پافشاری می‌ورزید. عامر این بار با لحنی تند گفت: پس در برابر مسلمان شدن به من چه خواهی داد؟ پیامبر فرمود: در صورت توانایی و لیاقت لشکری به تو میدهم تا با دشمنان اسلام بجنگی. عامر با طعنه و لحن تمسخرآمیز گفت: من همکنون لشکری در اختیار دارم و به اطاعت تو نیازی ندارم. در همین حال عربد برای اجرای طرح شیطانیش خود را به یک قدمی پیامبر رساند. شرایط از هر جهت آماده بود. عامر هم چنان از پیامبر می پرسید و پیامبر نیز با بردباری به پرسش های او پاسخ می داد. عربد در یک لحظه دست به شمشیر برد، ولی هر چه کوشید آن را از غلاف بیرون آورد نتوانست. او همه نیروی خود را متمرکز کرده و با تمام توان می‌خواست شمشیر را بیرون بکشد، ولی شمشیر بیرون نمی‌آمد. عامر چون این وضعیت را دید هراسان شد و خواست با اشاره به عربد بفهماند که هرچه زودتر کار را به پایان برساند، ولی اشارتهای او از چشمان تیزبین پیامبر پنهان نماند. پیامبر به قصد شوم آنان پی برد و همان لحظه خود را کنار کشید و فرمود: خدایا، اینان با من خود او نیرنگ کردند، هر گونه می خواهی مرا از شر آنان نگهدار. عامر ابن طفیل وحشت زده شد و پا به فرار گذاشت. او در حین فرار به پیامبر چنین گفت: ای محمد، من اکنون می روم، ولی این را بدان که من با سواران فراوان و جوانان جنگجوی خود به سراغ تو خواهم آمد. پیامبر نیز فرمود: خداوند تو را از این کار باز خواهد داشت. طولی نکشید که عامر به طاعون دچار گردید و خیلی زود مرد. در همین هنگام آیات 10 و 11 سوره شریفه رعد نازل شد و فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در پیشگاه علم ازلی آن کس از شما که سخن به سر گوید یا آشکار، و یا آن که در ظلمت شب پنهان است یا در روشنی روز به کار و فعالیت مشغول است، همه یکسانند و خداوند بر همه آگاه است. برای انسان ماموران است که جلو رو و و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفاظت می کنند. خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند. و هرگاه خداوند اراده کند که قومی را به بدی اعمالشان عقاب کند، هیچ راه دفاعی نباشد و برای آنان هیچ کس را جز خدا یارای آن که آن بلا بگرداند نیست. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته برخی موضوعات که روابط ایران و جمهوری آذربایجان را تحت تأثیرات منفی قرار داده بود تا حدود زیادی حل و فصل شده است. به نظر می رسد که رزمایش مشترک و پیشگیرانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرزهای شمال و شمال غربی ایران که با اعتراض و نارضایتی طرف آذری مواجه شده بود اکنون مرتفع شده است. در واقع به نظر می رسد نگرانی الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، که اخیراً در گفتگو با رسانه‌های ترکیه مدام می پرسید چرا ایران در مرزهای مشترک رزمایش برگزار کرده است، در حال برطرف شدن است. به همین دلیل مقام‌های باکو واژه ضد ایرانی و ضد دینداران آذری را از تهدیدهای دو جانبه حذف کرده و موضوع گسترش روابط متقابل را مطرح کرده‌اند. به همین دلیل رئیس جمهوری آذربایجان خواستار گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران شده است. الهام علیوف در گفتگو با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا ضمن تاکید بر گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه اعلام کرده باکو به دنبال روابط دوستانه با تهران است. رئیس جمهوری آذربایجان با اشاره به اجرای توافقنامه‌های کشورش و ایران همچنین تصریح کرده باکو در جایگاه اتهام زنی به تهران نیست. الهام علیوف در این حال حضور نیروهای صهیونیستی و گروه‌های تکفیری تروریستی در اراضی جمهوری آذربایجان را رد کرد. اظهارات اخیر الهام علیوف در حالی است که پیش از این مقام‌های ایران با استناد به اظهار نظرهای رسمی مقام‌های دولت روسیه در خصوص حضور شبه نظامیان تروریستی تکفیری و تحرکات آنها در مرزهای جمهوری اسلامی ایران به دولت الهام علیوف هشدار داده است. مقام‌های ایران همچنین با دادن هشدار به مقام‌های جمهوری آذربایجان تأکید کردند قاطعانه با هر گونه تحرکات مغایر با منافع ملی ایران برخورد خواهند کرد. به هر حال با کاسته شدن از نگرانی مقام‌های باکو تردید نیست که ایران نیز انتظار دارد مقام‌های دولت الهام علیوف در زمینه تردد خودروهای باری و سواری ایران به روسیه و ارمنستان کارشکنی نکنند. در این حال در پی گفتگوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با جیهون بایرام‌اوف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، آزادی دوراننده محبوس ایران در دستور کار قرار گرفته است. در همین ارتباط خبرگزاری بلومبرگ با انتشار گزارش اعلام کرد دوراننده ایرانی پس از چند روز بازداشت از سوی جمهوری آذربایجان آزاد شدند. با وجود انتشار این گزارش، خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر آزادی دو راننده کامیون ایرانی محبوس سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد قرار است دو شهروند ایرانی که خبر آزادیشان در رسانه ها منتشر شده است برای گذراندن ادامه محکومیت خود به ایران منتقل شوند. به گفته خطیبزاده دو راننده ایرانی محبوس در جمهوری آذربایجان تاکنون آزاد نشده‌اند. ناگفته نماند که در پی بازداشت رانندگان ایرانی که به مقصد ارمنستان در حرکت بودند، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با جیهون بایرام‌اوف همتای آذری خود از وی خواست تردد کامیون‌های ایرانی را در اراضی جمهوری آذربایجان تسهیل و دو راننده کامیون ایرانی دستگیر شده در ماه سپتامبر سال جاری میلادی را هرچه سریع‌تر آزاد کند. بازداشت دو راننده کامیون ایران در اراضی جمهوری آذربایجان در شرایطی انجام شد که در طول نزدیک به 3 دهه گذشته ایران علاوه بر مساعدت به منظور تردد خودروها و اتباع جمهوری آذربایجان به مقصد جمهوری خود مختار نخچوان و بالعکس همواره به دولت و مردم تنها کشور مسلمان در قفقاز جنوبی کمک و یاری رسانده است. در طول 3 دهه گذشته جمهوری آذربایجان تنها از طریق اراضی ایران امکان تردد با جمهوری خود مختار نخچوان که یک منطقه جدا افتاده از دولت مرکزی باکو محسوب میشد داشته است. با وجود این مقام‌های آذری به جای تشکر و جبران کمک‌های 3 دهه گذشته که مقام‌های ایران بدون چشم داشت در حق دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان انجام داده‌اند، به بازداشت رانندگان ایرانی اقدام کرده است. دولت الهام علیوف علاوه بر بازداشت رانندگان ایرانی با بین‌المللی کردن این رویداد تلاش کرده است موقعیت بین‌المللی ایران را هرچه بیشتر تضعیف کند. این امر که گفته می‌شود بنا به توصیه‌های برخی بیگانگان در دستور کار دولت الهام علیوف قرار گرفت، نشان داده است که نباید ایران به مقام‌های دولت الهام علیوف اعتماد و با دولت باکو مساعدت می‌کرد، زیرا مقام‌های باکو به جای جبران مافات تلاش کرده‌اند با خنجر زدن از پشت گذشته را جبران کنند، اقدامی که هیچ یک از مقام‌های تهران و حتی مردم مسلمان ایران به ویژه آذری زبان‌ها انتظار چنین اقدامی از سوی مقام‌های باکو را نداشتند. به هر حال ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور همسایه و مسلمان هستند که ضمن برخورداری از مرزهای طولانی آبی و خاکی از مشترکات فراوانی برخوردارند که پیوندهای دو ملت را در طول تاریخ هرچه بیشتر عمیق و مستحکم ساخته است. به رغم این واقعیت‌ها مقام‌های باکو اخیراً ضمن تهدید ایران به تحریکات قومی به بهانه بروز اختلاف با تهران تلاش کرده‌اند تمامی دینداران آذری را نیز از راه راست منحرف کنند. دولت الهام علیوف به شیوه فراتر از دوران نظام سلطه کمونیستی به توصیه صهیونیسم بین الملل مؤمنین آذری را تهدید کرده است که در صورت حمایت از ایران و یا انجام فرایض دینی و مذهبی با تهدید و ارعاب مواجه خواهد شد. این بخش از تلاش‌های دولت الهام علیوف این حقیقت را اثبات کرده است که دستگیری کامیونداران متخلف و تلاش به منظور جهانی سازی اختلاف‌ها با ایران توطئه ای از قبل برنامه ریزی شده از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دشمنان گسترش روابط دو جانبه جهت به انزوا کشاندن ایران و دینداران آذری بوده است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه از گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. سفر مقام‌های ایران به سرپرستی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به روسیه و دیدارهای مقام‌های بلندپایه دو کشور نشان داده است که ایران و مسکو در صدد تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه هستند. در جریان دیدارهای مقام‌های دو طرف مسائل مربوط به همکاری مشترک ارمنستان و روسیه به ویژه در زمینه‌های امور امنیتی از ذکاوت و هوشمندی مقام‌های دولت ایران در زمینه تحولات آتی منطقه قفقاز حکایت دارد. در همین ارتباط روابط عمومی وزارت دفاع ارمنستان در گزارشی اعلام کرد در دیدار وزیر دفاع ارمنستان و روسیه در مسکو مسائل حوزه دفاعی و تحولات مرزی در مناطق همجوار ارمنستان و جمهوری آذربایجان بررسی و تاکید شد. با وجود آنکه مقام‌های دولت ایران و رسانه‌های ارمنی سفر هیئت بلندپایه ارمنستان به مسکو را سفر کاری و از پیش برنامه‌ریزی شده اعلام کرده‌اند، اما موضوعات مورد بررسی در جریان این سفر احتمال تنش‌های باکو و ایران در سال‌های آینده را بیش از پیش تقویت کرده است. در حقیقت چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های دولت ارمنستان با این تصور که احتمال دارد در یک یا دو سال آینده جنگ سوم بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان رخ دهد، بندهای هر گونه توافق با روسیه را تنظیم و بر اجرای مفاد آن تأکید کرده‌اند. در این حال تداوم نقض آتش بس در خطوط تماس و بروز اختلاف‌های جدید میان باکو و ایروان علی‌رغم اعلام پایان جنگ قره‌باغ موجب شده است که بسیاری از محافل مستقل سیاسی و کارشناسان نظامی در سطح منطقه از احتمال اثرگیری جنگ دیگری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان سخن به میان آورند. به عبارت دیگر مقام‌های دولت ارمنستان تلاش می‌کنند در صورت بروز جنگ دیگری در قفقاز جنوبی روسیه را در کنار خود داشته باشند. این در حالی است که مقام‌های دولت الهام علیوف به همکاری و کمک‌های رژیم نژادپرست اسرائیل، آمریکا و ترکیه دل خوش کرده‌اند. کارشناسان محافل مستقل در منطقه تأکید دارند که در صورت بروز هر گونه جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، مشارکت بیگانگان به ویژه ترکیه، رژیم صهیونیستی و آمریکا به سود دولت الهام علیوف را بسیار بعید و دور از واقعیت قلمداد کردند. این دست از محافل سیاسی حمایت‌های ترکیه از جمهوری آذربایجان را صرفاً در حد حمایت‌های سیاسی و ایجاد جنجال در سطح منطقه و جهان باور دارند. در حقیقت با توجه به ماجراجویی‌های چند سال گذشته دولت رجب طیب اردوغان در سوریه، عراق، جزیره قبرس، دریای مدیترانه و اژه و اخیراً لیبی، شرایط دولت آنکارا برای ارائه هر گونه کمک و مساعدتی با جمهوری آذربایجان را غیر ممکن و به دور از واقعیت می‌دانند. این در حالی است که دولت اردوغان که به دلیل شکست در تحقق اهداف از پیش تعیین شده در سوریه، عراق و دریای مدیترانه صرفاً در صدد بازسازی موقعیت خود در داخل است، دولت اردوغان به منظور نشان دادن یک مورد موفقیت در منطقه قفقاز جنوبی تلاش می‌کند افکار عمومی ترکیه را به سمت این منطقه جلب کند، زیرا در سایر مناطق جهان دولت آنکارا نه تنها به خواسته هایش نرسیده است، بلکه خسارت های چشمگیری به مردم ترکیه وارد ساخته است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. شنونده های عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با هم همراه میشیم با همکار گزارشگرمان. بشنویم که همکارمان گزارش این هفته خود را در چه ارتباط برای ما ارسال کردند. با ما همراه باشید.
در دومین روز از سفر رسمی حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفری منتظری دادستان کل کشور به ارمنستان، وی با نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور ملاقات کرد. در این دیدار آقای پاشینیان با اشاره به روابط خوب ایران و ارمنستان بر ضرورت تحکیم و توسعه همکاری‌های دو کشور از جمله همکاری در حوزه غذایی تاکید کرد. در ادامه دادستان کل کشور تصریح کرد سیاست کلی نظام تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان به عنوان همسایه خوب است.
در رابطه با مسائل دیگری که اینجا بحث شد، جلوگیری از آلودگی رود ارس که ما خیلی روش تاکید کردیم و قرار شد که یک کارگروهی از دو طرف تعیین بشه و این رو به سرعت دنبال بکنن، و همچنین مسائلی که مربوط می شود به ایرانیانی که در اینجا مواجه با مشکلات حقوقی و قضایی می شود. پیشنهاداتی ما دادیم، پیشنهادات پذیرفته شد.
در دیدار دادستان کل کشور با آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی ارمنستان بر تقویت ارتباطات پارلمانی ایران و ارمنستان که نقش موثری میتواند در کمک به رفع مشکلات مربوط به مراودات مردمی دو کشور داشته باشد تاکید شد. موضوعات مورد گفتگوی حجت الاسلام منتظری و کارن آندرسیان وزیر دادگستری ارمنستان، توسعه هرچه بیشتر مناسبات حقوقی و قضایی و به روز رسانی امکانات در مرزها برای پیشگیری از جرم بود.
در دیدار با دادستان کل ایران و بنا به پیشنهاد ایشان تصمیم گرفته شد گروه کاری مشترکی به منظور حل سریعتر مشکلات حقوقی اتباع ایرانی در ارمنستان و همچنین پاکسازی رود مرزی ارس تشکیل دهیم که اقدام بسیار مناسبی است برای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور.
دادستان کل کشور که برای سفری 3 روزه در ارمنستان به سر می‌برد، عصر سه‌شنبه با آرتور داوتیان دادستان کل ارمنستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره برنامه‌های همکاری بین دادستانی‌های کل دو کشور گفتگو کردند. با توجه به روابط خوب ایران و ارمنستان و مراودات مردمی بین دو کشور، حفظ حقوق شهروندان و مسافران ایرانی در ارمنستان و حل کردن مسائل قضایی بین دو کشور از اهمیت خاصی برخورداره که مهمترین هدف سفر دادستان کل به ارمنستان رسیدگی به همین موضوعاته. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید. به پایان برنامه دیگری از این مجموعه رسیدیم. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. دموستنس، خطیب و سیاستمدار معروف یونان قدیم که با ارسطو در 1 سال متولد و در 1 سال درگذشته اند، از آغاز رشد و سالهای نزدیک بلوغ برای ایراد سخنرانی آماده می شد، ولی نه برای آنکه واعظ و معلم اخلاق خوبی باشد و نه برای آنکه بتواند در مجامع مهم و سخنرانی های سیاسی و اجتماعی نطق ایراد کند و نه برای آنکه در محاکم قضایی وکیل مدافع خوبی باشد، بلکه فقط به خاطر اینکه علیه کسانی که وصی پدرش و سرپرست خودش در کودکی بودند و ثروت هنگفتی که از پدرش به ارث مانده بود را خورده بودند، در محکمه اقامه دعوی کند. مدتی مشغول این کار بود. از مال پدر چیزی به دستش نیامد، اما در سخنوری ورزیده شد و بران شد که در مجامع عمومی سخن براند. در آغاز امر چندان سخنوری او مورد پسند واقع نشد. عیب‌هایی در سخنرانیش، چه از جنبه‌های طبیعی مربوط به آواز و لهجه و کوتاه و بلندی نفس و چه از جنبه‌های فنی مربوط به انشا و تعبیر دیده می‌شد، ولی به کمک تشویق و ترغیب دوستان و با همت بلند و مجاهدت عظیم همه آن معایب را از بین برد. خانه زیرزمینی برای خود مهیا ساخت و تنها در آنجا مشغول تمرین خطابه شد. برای اصلاح لهجه خود ریگ در دهان می گرفت و به آواز بلند شعر می خواند. برای اینکه نفسش قوت بگیرد رو به بالا می دوید یا منظومه های طولانی را یک نفس می خواند. در برابر آینه سخن می گفت تا قیافه خود را در آینه ببیند و ژست ها و اطوار خود را اصلاح کند. آنقدر به تمرین و ممارست ادامه داد تا یکی از بزرگترین سخنوران جهان گشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
پیشبینی افزایش دوباره قیمت سوخت در تاجیکستان. تجمع طلبه های حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان. و روسیه اعلام کرد حضور نظامی امریکا در آسیای مرکزی را نمیپذیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نماینده شرکت گازپروم نفت روسیه در تاجیکستان از احتمال افزایش دوباره قیمت سوخت در این کشور خبر داد. در حال حاضر در نیمه ماه اکتبر قیمت هر لیتر بنزین 9.95 بین 10 سومونی و 80 درم تا 11 سومونی و 10 درم و سلرکه یا گازوئیل بین 9 سومونی و 20 درم تا 9 سومونی و 60 درم بود که به گفته مسئولان شرکت های تامین کننده سوخت احتمال افزایش دوباره قیمت ها وجود دارد. با گفته آنها در کشورهای صادرکننده سوخت به تاجیکستان از جمله روسیه، قزاقستان و ازبکستان قیمت بنزین و گازوئیل در حال افزایش است. در شهر دوشنبه نیز اخیراً به علت گران شدن سوخت کرایه راه برای مسافران مینی بوس ها و تاکسی ها 50% افزایش یافت. گفته می شود که در 9 ماه سال جاری تاجیکستان 449,700 77 تن سوخت از جمله 246 هزار تن گازوئیل به ارزش مالی 143 میلیون و 514 هزار دلار و 185 هزار تن بنزین به ارزش 114 میلیون و 900 هزار دلار از خارج وارد کرده است. سفیر جدید انگلستان استوارنامه خود را با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. سامانه وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد که تیم جانسون سفیر جدید انگلستان در تاجیکستان استوارنامه خود را با مظفر حسین‌زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. بعد از پایان مراسم تقدیم استوارنامه دو طرف با یکدیگر درباره گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی، تجاری، اقتصادی، بشردوستانه و علمی و آموزشی بحث و تبادل نظر کردند. طرف ها همچنین تعامل دو کشور در چارچوب سازمان بین المللی به ویژه روند آمادگی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم و دیگر موضوع های مورد علاقه دو طرف را نیز بررسی کردند. مدت ماموریت دیپلماتی میتیو لانسون سفیر سابق انگلستان در تاجیکستان ماه آوگوست سال جاری به پایان رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 199 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در مدت 24 ساعت اخیر در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در شبانه روز اخیر 199 بیماری مبتلا به کرونا فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری اکنون در ایران به 124,075 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11,396 بیماری جدید مبتلا به بیماری ویروس کرونا در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران اکنون به 5,784,815 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 5,324,108 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها در ایران مرخص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که در شبانه روز گذشته 1,285,245 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد که 48,474,187 دوز اولی واکسن کرونا و 24,169,335 نفر نیز دوز دوم آن را دریافت کردند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ورود 6 میلیون دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت که 27 بسته واکسن کرونا دارای 6 میلیون دوز واکسن روز یکشنبه در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شد. به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایران، نظمی با وجود آمده برای ادامه واردات واکسن حاصل همکاری چند جانبه دستگاه‌های مسئول در این حوزه در کانون نظارت و تدبیری تاثیرگذار دولت است که موجب شد در یک هفته گذشته جمعیت هلال احمر 4 محموله به میزان 24 میلیون دوز واکسن به کشور وارد کند. در مجموع تعداد واکسن‌های وارد شده بر اساس آخرین آمارها به ایران بیش از 100 میلیون دوز اعلام شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. طلبه های حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان و محکومیت فاجعه های تروریستی در این کشور تجمع کردند. طلبه های حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان و محکومیت فاجعه های تروریستی اخیر روز یکشنبه در مدرسه فیضیه قم تجمع و نسبت به ضرورت تامین امنیت همه اقوام و پیروانی مذهبهای مختلف در افغانستان تاکید کردند. تجمع طلبه ها و استادان حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان با حضور آیات علیرضا اعرافی مدیر حوزه علمی، سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و جمعی از طلبه های ایرانی و خارجی در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. طلبه های حوزه علمی قم در این تجمع با در دست داشتن دستنوشته های ضمن محکومیت شدید اقدامات تروریستی در مسجد شیعه های افغانستان در قندهار و قندوز نسبت به دفاع از مردم مظلوم و دفاع افغانستان تاکید کردند. در پایان این تجمع یکی از طلبه های افغانستانی خطنامه در محکومیت حادثه های تروریستی اخیر در این کشور قرائت کرد. در بخش از این بیان تاکید شد جنایت های وحشیانه و فاجعه‌بار علیه مسلمانان بخصوص شیعان در قندوز و قندهار جنایت علیه بشریت می باشد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان ضمن دلخراش خواندن حمله به مسجد شیعان در قندهار در جنوب این کشور گفت که عاملان حمله به مسجد فاطمیه را هشدار میدهیم که با این اقدامات نمیتوانند به هدفهای خود برسند. محمد نعیم حمله تروریستی روز جمعه به مسجد فاطمیه در قندهار که بزرگترین مسجد شیعان در این ولایت است را دلخراش خواند و گفت که این حمله را افراد انجام دادند که افکار افراطی را دارند، اما به آنها میگوییم که با این اقدامات نمیتوانند هدفهای خود را عملی کنند. در جهت سیاسی نیز نعیم از جامعه بین المللی خواست تا با رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان مسئولیت خود را نسبت به افغانستان به عهده بگیرد و گفت ما کنترل وضعیت امنیتی در افغانستان را در دست گرفتیم و اوضاع در حال حاضر بسیار بهبود یافته و جهان شاهد این بهبود است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود ما از کشورهای جهان میخواهیم که افغانستان را منزوی نکنند، زیرا این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. نعیم تاکید کرد که به رسمیت شناختن دولت افغانستان توسط کشورهای همسایه و جامعه بین المللی این دولت را تقویت کرده و به آنها برای رویارویی با مشکلات داخلی یاری میرساند و افزود که این جنبش با عهده‌داری خود در پیشگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله به هر کشور دیگری پایبند میباشد. نعیم افزود ما به آنچه در توافقنامه دوحه قول داده بودیم پایبند هستیم و اجازه نمیدیم هیچ کس از کشور ما علیه هیچ کشور دیگر استفاده کند. این حق مردم افغانستان است که جهان دولت افغانستان را به رسمیت بشناسد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان همچنین عنوان داشت همه افغان ها حق شهروندی و عبادت دارند و حقوق همه شهروندان این کشور تضمین شده است. دولت طالبان جامعه است و شامل عنصرهای از اقشار مختلفی جامعه افغانستان میباشد. مانزدای در راه گسترش و توسعه مناسبت های اقتصادی بین ایران و روسیه محور اصلی نشست شورای تجاری و اتاقهای بازرگانی دو کشور در مسکو پایتخت روسیه بود. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو.
عزم جدی تهران و مسکو برای توسعه مناسبات اقتصادی، اعضای اتاقهای بازرگانی و صنایع و نیز مدیران شورای تجاری ایران و روسیه را گرد هم آورد تا با برگزاری نشستی حضوری و برخط ضمن بررسی موانع و مشکلات راهکارهای دستیابی به جهش چشمگیر در مناسبات اقتصادی را ارائه کنند.
ما اینجا جمع شدیم تا موانع مبادلات کالا بین ایران و روسیه از جمله موانع گمرکی، بانکی و مواصلاتی را بررسی و برای رفع آنها چاره اندیشی کنیم.
میتونه کمک کنه که ما بهتر بتونیم تولید کننده هامون و صادر کننده های بزرگمون رو، شرکت های بزرگ صادراتیمون رو وصل بکنیم به این شورا و اینها بتونن کالاهاشون رو بهتر در روسیه عرضه کنن و موانع رو بردارن.
تحولات اخیر در منطقه قفقاز و ضرورت بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین یکی دیگر از محورهای گفتگو در این نشست بود.
با توجه به شرایط ایجاد شده در منطقه قفقاز جنوبی لازم است تاکید کنم که ایران و روسیه برای حمل و نقل کالا مسیرهای جایگزین زیادی را در اختیار دارند و هیچ وابستگی خاصی به مسیر جمهوری آذربایجان وجود ندارد. موانعی که این کشور اخیراً برای کامیون‌های ایرانی ایجاد کرده در نهایت به زیان خود آنهاست.
در این نشست همچنین بر استفاده از پیام رسان های بومی به جای سویفت برای مقابله با تحریم های مالی و بانکی آمریکا و غرب تاکید شد.
последних лет когда обе страны находились под санкциями и мы не могли использовать
به دلیل تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران و روسیه در سال های اخیر مشکلاتی در مسیر تبادلات بانکی از طریق سامانه های بین المللی نظیر سویفت ایجاد شده بود، اما اکنون دریچه‌ای برای تسویه حساب‌های مالی و بانکی ایجاد شده و ما سامانه‌های بومی را فعال کردیم. با رفع برخی موانع اداری و زیرساختی و نیز افزایش ناوگان کشتی‌های باری در مسیر تردد دریایی، به زودی شاهد جهشی بزرگ در مناسبات اقتصادی و بازرگانی دو کشور خواهیم بود.
در حال حاضر پیام‌رسان جایگزین سویفت وجود داره. ما چندین سالی از سویفت خداحافظی کردیم و جایگزینش رو پیدا کردیم.
بررسی موانع و مشکلات چشم چشم‌انداز همکاری‌های آینده و ارائه راهکارهایی برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه محور این نشست تجاری در مسکو بود. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مردم صنعا پایتخت یمن شهر خود را برای میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زینت داده و نور باران کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سلطان صدع از صنعا جلب می‌کنیم.
هكذا تبدو العاصمه صنعاء ليلا.
شب‌های صنعاء پایتخت یمن این گونه دیدنی شده است. مردم شهر خود را برای میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آذین بندی و نورباران کردند. در شهرهای دیگر هم تزیین خانه‌ها، خیابان‌ها و خودروها در جریان است تا مردم شادمانیشان را تقسیم کنند.
این بهترین مناسبت برای شادی و سرور است. میلاد با سعادت حضرت محمد صلوات الله علیه را به بهترین شکل جشن خواهیم گرفت.
این روزها مردم به مناسبت میلاد شریف نبوی شادمان و خوشحالند. در این مناسبت به شیوه های مختلف جشن و سرور برقرار است.
تعداد مردمی که میخواهند خودروهایشان را تزیین کنند زیاد است. تا به این شکل خوشحالی خود را حتی قبل از فرا رسیدن میلاد رسول الله ابراز کنند. اللهم صل علی محمد یا رب
صل علیه و آله. كذلك تصدر الكثير من الاعمال
برنامه‌های هنری زیادی به همین مناسبت در قالب سرود، همخوانی و کارهای فرهنگی برگزار می‌شود. از جمله جشنواره رسول اعظم در روزهای نخست ماه ربیع الاول که در آن هنرمندان، شعرا و نویسندگان شرکت می‌کنند.
جشنواره رسول اعظم هر سال برگزار می‌شود. ما از طریق این جشنواره تلاش می‌کنیم سیره نبی مکرم اسلام را در قالب محصولات متنوع فرهنگی منتقل کنید. و غیر
ذلك تجري التاكيد. استان‌های مختلف یمن تدارک برای استقبال از یمنی‌ها که روز 12 ربیع الاول را به خیابان‌ها می‌آیند تا جشن بگیرند ادامه دارد. سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما،
صنعا. معاون وزیر کار خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی واشنگتن در آسیا مرکزی را غیر قابل پذیرش خواند. سرگئی ریابکوف از دیدار با ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا در مسکو، مخالفت کشورش با حضور نظامی آمریکا در آسیا مرکزی را اعلام کرد. و با اشاره به دیدار با همتای آمریکایی خود نیز گفت: ما تاکید میکنیم هر گونه حضور نظامی آمریکا در کشورهای آسیا مرکزی را غیر قابل قبول میدانیم. بنابر سخنان ریابکوف در این دیدار راجع به اوضاع افغانستان بحث و تبادل نظر شد. معاون وزیر خارجه آمریکا با هدف بررسی روابط دوجانبه و همچنین مسئله منطقه‌ای و جهانی وارد مسکو پایتخت روسیه شده است. در این دور در مورد استفاده احتمالی پایگاه نظامی روسیه در آسیای مرکزی و ویلایت تاجیکستان و قرغیزستان برای مدیریت مشترک اوضاع افغانستان صحبت شد که مسکو به طور آشکارا با این پیشنهاد طرف آمریکا مخالفت کرد. ائتلاف متجاوز سعودی از عملیات پهبادی نیروهای یمنی به خاک عربستان سعودی خبر داد. با گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ائتلاف متجاوز سعودی شنبه شب اعلام کرد که دو فروند پهبادی مربوط به نیروهای یمنی وارد حریم هوایی عربستان سعودی شده است. ائتلاف سعودی مدعی شد که پدافند هوایی عربستان سعودی این دو فروند پهبادی نیروهای یمنی را رهگیری و نابود کرد. این در حالی است که بعضی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید برگرفته از حمله هوایی در منطقه جیزان واقع در جنوب عربستان خبر دادند. نیروهای یمنی تاکنون واکنش به ادعاهای ائتلاف متجاوزگری سعودی نشان ندادند. عربستان با حمایت آمریکا، امارا و چند کشور دیگر از مارس 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. رژیم سعودی و متحدانش تاکنون به دلیل مقاومت مردم یمن نتوانستند به هدفهای خود برای به قدرت نشاندن دست نشانده های خود در یمن برسند. تازه ترین گزارش رسمی منتشر شده در انگلستان نشان می دهد از آغاز همگیری ویروس کرونا در این کشور بیش از 124,000 جرم برگرفته از نفرت افکنی روی داده است. با گزارش همکاران مجتبی قاسم زاده از لندن توجه فرمایید، بیش از 70% جرایم برگرفته از نفرت افکنی در انگلیس جرایم نجات پرستانه عنوان می شود.
تازه ترین گزارش رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می دهد از آغاز همه‌گیری کرونا در این کشور کمتر از دو سال اخیر بیش از 124 هزار جرم ناشی از نفرت در انگلیس روی داده است. بیش از 70% جرائم ناشی از نفرت در انگلیس جرائم نژاد پرستانه اعلام شده. در انگلیس اسلام حراسی نوعی نژاد پرستی تعریف شده. اما چرا این جرائم در زمان همه‌گیری 9% بیشتر شده است؟ گاردین در مطلبی قرنطینه ناشی از همه‌گیری و خانه‌نشینی افراد را سبب مراجعه بیشتر به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دانسته که به تبع آن شایعات نژاد پرستانه و محتوای بیشتری از نفرت و خشونت در فضای مجازی تولید و ترویج شد. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس اما معتقد است این رفتارها به خودی خود به وجود نمی آید. محرک هایی دارد.
چون دنیا و اجتماعات غربی کیا رو دارن دنبال می کنن؟ سیاستمدارا، روزنامه های اصلی، تلویزیون، رسانه ها، روز به روز، صبح تا شب، شب تا صبح، اینها برنامه‌ریزی‌های نفرت آمیز بر علیه مسلمین ارائه میدن. به اصطلاح این اسلام حراسی رو میبرن توی میره تو خوردشون.
پروفسور دیوید میلر، پژوهشگر و استاد دانشگاه بریستول، اخیراً اعلام کرد صهیونیسم یکی از 5 ستون اصلی اسلام حراسی در جهانه. این چهره مشهور حامی فلسطین این هفته از دانشگاه بریستول کنار گذاشته شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با مسابقات تنیس روی میز جام قهرمانی تاجیکستان برگزار شد. این مسابقات با مناسبت 30 سالگرد اشغال تاجیکستان و با هدف ترویج شیوه زندگی سالم در تالار ورزشی ناحیه بابوجان غفوروف برگزار شد. 70 ورزشکار در قالب تیم‌های شهر دوشنبه، خطلان 1-2، سغد 1-2 در این مسابقات شرکت کردند. در بخش مردان تیم ولایت سوق مقام اول را کسب کرد. تیم تنیس روی میز شهر دوشنبه نایب قهرمان شد و مقام سوم نیز به ورزشکاران خطلان رسید. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع واکنش های داخلی و خارجی به کشتار شیعیان افغانستان بررسی شده است.
خطیبان نماز جمعه افغانستان کشتار هدفمند شیعیان را موجب بی‌اعتمادی مردم و زمینه‌ساز مداخله خارجی در این کشور دانستند. امامان جمعه شهرهای مختلف افغانستان در خطبه های خود با ابراز تأسف از کشتار نمازگزاران شیعه در شهرهای قندوز و قندهار از مسئولین امنیتی طالبان خواستند با ایستادگی در مقابل تروریست ها عاملین اصلی جنایات اخیر را مجازات کنند. شیخ محمد رضا مظفر، خطیب نماز جمعه جنوب کابل، هم با بیان این که حوادث اخیر زنگ خطر را به صدا درآورده و حکایت از افزایش ناامنی ها و قتل و کشتار در افغانستان است، تامین امنیت مساجد و اماکن عمومی از سوی طالبان را خواستار شد. در 8 روز اخیر 2 بار مساجد شیعیان در شهرهای قندوز و قندهار هدف حملات تروریستی قرار گرفت که موجب شهید و زخمی شدن صدها تن از نمازگزاران شیعه شد. جامعه مسلمانان و سران برخی از کشورهای جهان این حمله های انتحاری را محکوم کردند. دانشگاه الازهر مصر در بیانیه اظهار داشت:
نواختن بر ساز اختلافات مذهبی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان خیانت به آموزه ها و تعالیم دین اسلام است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در سخنان از فعال شدن داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرد و با بیان اینکه کنترل اوضاع از دست طالبان در حال خارج شدن است از جمله گفت
شمال افغانستان پناهگاه دست کم 2000 جنگجوی داعش است که تمایل دارند در کل منطقه آسیای مرکزی، منطقه تحت نفوذ روسیه، پخش شوند. چندین گروه تندرو و تروریست از جمله داعش و القاعده و جنبش ازبکستان در شمال افغانستان فعال هستند.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان از توافق آمریکا با طالبان و راه انداختن جنگ داخلی در این کشور گفت:
آمریکا پیش از عقب نشینی از افغانستان با مذاکره با طالبان زمینه را برای سوق دادن این کشور به سوی جنگ داخلی پس از خروج خود فراهم کرد. مأموریت کنونی داعش نیز در افغانستان پیش بردن این کشور به سوی جنگ داخلی است. مسئولیت مقامات کنونی افغانستان این است که از شهروندان این کشور صرف نظر از وابستگی های دینی و طایفه‌ای آنان محافظت کنند.
افزایش حملات تروریستی از سوی گروه داعش در افغانستان از هفته های اخیر که بیشتر جامعه شیعیان این کشور را هدف قرار داده است، موجب افزایش نگرانی های عمومی در افغانستان درباره گسترش ناامنی و خشونت شده است. در دو حمله تروریستی گروه داعش به صفوف نمازگزاران شیعه در نماز جمعه قندوز و قندهار در روزهای اخیر صدها تن از آنان شهید یا زخمی شدند. این دو حمله تروریستی که با واکنش های تندی داخلی و خارجی نیز مواجه شد، ادعای دولت طالبان در تامین امنیت آحاد مردم افغانستان و بخصوص گروه های اقلیت را با چالش بزرگ روبرو کرده است. بخصوص آن که مقامات طالبان از زمان ساقط کردن دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان در 15 آگوست گذشته وعده دادند که امنیت مردم این کشور را تامین میکنند و اجازه نخواهند داد گروه های تروریستی زمینه های ناامنی را فراهم کنند. با وجود این گونه ادعاهای طالبان، اما ناامنی و شرارت در افغانستان همچنان قربانی میگیرد و اقدام جنایتکارانه داعش در دو حمله تروریستی به مراسم نماز جمعه شیعیان در قندوز و قندهار نشان داد که این گروه افراطی کشتار هدفمند شیعان را در دستور کار قرار داده است. درباره خطر فعال شدن داعش در افغانستان، آقای دکتر حمیدی کارشناس مسائل افغانستان این گونه اظهار نظر کرد:
فکر میکنم که به همه اینها تا اندازه‌ای باشد. یه مسئله اساسی در این موضوع نگاه ایدئولوژیکی هست که گروه های سیاسی و گروه هایی که حتی اونها رو میتوانیم دهشت افکن بدانیم به مسائل دارند، یعنی گروه های دیگری که چه به لحاظ عقیدتی و چه به لحاظ سیاسی دگراندیش محسوب میشوند باید با زور اونها رو از میان برداشت. این نگاه تا زمانی که در یک گروه فعال در حوزه اجتماع و سیاست وجود داشته باشد، طبعا اقدام های همراه با خشونت رو در پی خواهد داشت. مسئله دیگه این هست که گروه هایی که دهشت افکنی و تروریستی بودن معیار اونها هست، ماهیت وجودی اونها در همین اقدام هایی هست که احساس ناامنی رو به وجود بیاره. یعنی زمانی که در یک فضای ناامنی ایجاد بشود، گروهی که مسئول تأمین امنیت هست تا اندازه زیادی فلسفه وجودی خودش رو از دست میدهد. با توجه به رقابت ها، اگر نگوییم مخالفت هایی که میان گروه های مثل طالبان و داعش در گذشته وجود داشته، این مسئله میتواند برای طالبان این مشکل رو به وجود بیاورد که زمانی که در قدرت هست باید تأمین امنیت بکند. تشکیلاتی مثل داعش به گونه‌ای هست فعالیت میکنند که شما اگر در یک بخشی اونها رو ببینید که از بین رفتن یا در یک حوزه‌ای، هسته هایی از اونها باقی میمانند. این هسته ها در جاهای دیگه دوباره میتوانند قابلیت این رو میتوانند پیدا بکنند که تحت شرایط مناسب به هم متصل بشوند و دوباره یک زنجیره ای رو به وجود بیارند که قابلیت اقدام داشته باشد.
خطیبان نماز جمعه در شهرهای مختلف افغانستان با انتقاد از تشدید ناامنی و اقدامات ضد بشری گروه تروریستی داعش از طالبان خواستند با استفاده از همه امکاناتی در اختیار داشته، ضمن برخورد با عوامل و طراحان دو انفجار تروریستی در نماز جمعه شیعیان در قندوز و قندهار، از تکرار این گونه حوادث تلخ جلوگیری کنند. با وجود آن که در هفته های اخیر طالبان از شروع عملیات ضد عوامل گروه تروریستی داعش در افغانستان خبر داده بود، اما ادامه اقدامات جنایتکارانه این گروه حاکی از آن است که طالبان تا کنون موفقیت در مهار داعش و خونسازی عملیات این گروه نداشته است، بخصوص این که قندهار مرکز گروه طالبان به حساب می رود و فعال شدن داعش در این شهر شهادت از آن می دهد که کنترل اوضاع امنیتی از دست طالبان در حال خارج شدن است. با توجه به اقدامات جنایتکارانه و هولناک گروه تروریستی داعش در دو نماز جمعه در قندوز و قندهار، به نظر می رسد که اظهارات برخی مقامات طالبان مبنی بر جدی نبودن خطر داعش برای افغانستان از پختگی لازم برخوردار نبوده است. انتظار مردم افغانستان آن است که طالبان با نگاه واقع بینانه نسبت به عوامل و گروه های ناام کننده در این کشور با گونه های مختلفی تروریسم در افغانستان به طور قاطع برخورد کند و فارغ از هر گونه کوچک نمایی یا بزرگ نمایی مسئولیت تامین امنیت را به طور کامل به انجام برساند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیشبینی افزایش دوباره قیمت سوخت در تاجیکستان، تجمع طلبه‌های حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان، و روسیه اعلام کرد حضور نظامی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی را نمی‌پذیرد. شنوندگان گرامی، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای هر یک شما، در همین جا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت، پیوسته نشستیم در حسرت آن، دیر آمده و زود می باید رفت، یکی گورو یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگره جام میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگره جام میکند باز. زمین را گاه دیری پا نبینی،
زمین گاه از آن جنبد که گوید غنیمت آن که در روی زمینی یکی گورو یکی کام میکند باز یکی دیواری زندان میکند باز یکی دلی میکند از اشقیاره یکی چه دیگری جام میکند باز یکی دلی میکند از اشقیاره یکی چه دیگری جام میکند باز جهان را به ما میراث دادن فضای را پی پرواز دادن شما را مادران دادن دروز زمین را همچو پاینداز دادن یک گورو یک کام میکند باز یک دیواری زندان میکند باز یک دلی میکند از اشقیاره یک چه دیگری جام میکند باز یکی دل میکند از اشقیاره یکی چه دیگره جام میکند با زمین آسمان با هم نآید در عالم آدمی پیغم نآید شبه از گریه باران شنیدم که هرگز دیده بینم نآید یک گورو یک کام میکند باز یک دیواری زندان میکند باز یک دل میکند از اشقیاره یک چه دیگری جام میکند باز یکی دل میکند از اشقیاره یکی چه دیگری جام میکند باز یکی دل میکند از اشقیاره یکی چه دیگری جام میکند باز